رادیو آشنا صدای امریکا
سلام شنوندگان گرامی با تقدیم برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای امریکا رویا زمانی هستم با همکارانم در خدمت شما قرار داریم با امید اینکه روز خوش را در پیش داشته باشین برنامه امروز دوشنبه 9 ماه مارچ را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم
به خاطر درگذشت معاون اول رئیس جمهور افغانستان عزاداری در سراسر افغانستان دایر خواهد شد مقامات ویتنامی میگویند که آنها ممکن دروازه جت طیاره گمشده را یافت کرده باشند و تقاضای صدر اعظم اسرائیل برای مقابله با ایران
بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات امروز ما سوگواری قسیم فهیم برای 3 روز در افغانستان انتقاد جمهوری خواهان از سیاست های خارجی رئیس جمهور اوباما و مخالفت با پیشنویس قانون جدید در عراق نظر به آن ازدواج دختران 9 ساله مجاز می باشد نظر رسمی ایالات متحده نیز تقدیم می شود امید که تا آخر برنامه با ما باشید خبرها را با محمد احمدی تقدیم میکنم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. پس از آن که مارشال قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور و مرد قدرتمند افغانستان از اثر مرگ طبیعی روز یکشنبه در سن 57 سالگی درگذشت، عزاداران گرده هم آمدن. رئیس جمهور حامد کرزی گفت مارشال فهیم دوست عزیزش در 12 سال گذشته بوده و گفت که مارشال فهیم در تصامیم ملی در مواقع حساس و مهم در کنار وی بوده است. بر اساس فرمان ریاست جمهوری افغانستان به خاطر درگذشت قسیم فهیم یک روز تعطیل عمومی و 3 روز عزای ملی در سراسر افغانستان اعلان شده است. طبق خبرنامه وزارت داخله افغانستان در ولایات مختلف نیز مراسم فاتحه‌خوانی و سوگواری درگذشت قسیم فهیم برگزار می شود. ارگ ریاست جمهوری همچنین از رسانه ها تقاضا کرده است که از نشر برنامه های خودداری کنند که در تضاد با رویه عزاداری می باشد. در این حال حکومت افغانستان نام 11 نفری را بر رسانه های کشور ارسال کرده که درباره شخصیت قسیم فهیم با آنان صحبت شود. اقدامی که از سوی حکومت بی نظیر می باشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته با صدور فرمانی اعطای حقوق و امتیازات مادام العمر را به مارشال فهیم منظور کرده بود. درباره درگذشت معاون رئیس جمهور افغانستان گزارش مفصلی را بعد از مشروع خبرها خواهید شنید.
طیاره تجسسی ویتنام نشانه هایی را پیدا کرده است که گمان می شود یکی از دروازه های طیاره مفقود شده بوئینگ 777 مالزیا باشد. این در حالی است که پرسش ها در مورد چگونگی سوار شدن 2 مسافر مطرح است که با استفاده از پاسپورت های بسر قطر بوده شده سوار آن طیاره شده بودند. پلیس بین المللی یا انترپول تایید کرد که آن سازمان در مورد پاسپورت های سرقت شده اطلاع داشته است اما گفت هیچ یک از ادارات دولتی بانک های اطلاعات خود را در مورد اسناد سرقت شده قبل از پرواز آن طیاره بوئینگ از کوالالامپور به بیجینگ بررسی نکرده بود. طیاره مالزیا حامل 239 سرنشین بود که روز شنبه پس از پرواز به طرف بیجینگ تماس آن با خطوط کنترل هوایی قطع شد.
رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی میگوید هیچ تضمینی وجود ندارد که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب به توافق جامعه هنگامی از سرگیری گفت‌وشنودها در ختم ماه روان منجر شود. کاترین اشتون یکشنبه در کنار جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران این سخنان را بیان کرد. خانم اشتون گفت هدف ملاقات‌هایش با مقام‌های ایرانی پیوندهای دو جانبه، منازعه منطقه‌ای، حقوق بشر و سرگیری گفت‌وشنودهای هسته‌ای 18 ماه مارچ بود. تحت موافقت‌نامه موقتی در ماه نوامبر حاصل شد، ایران توافق کرد که غنی‌سازی یورانیوم خود را برای 6 ماه محدود سازد و در عوض آن تحریم‌های غرب که اقتصاد ایران را فلج ساخته تسهیل شود.
صدر اعظم اسرائیل از رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی خواسته است تا در مورد انتقال اسلحه از ایران به تندروان در غزه با مقام‌های ایرانی مقابله کند. کاترین اشتون رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی برای مذاکرات بیشتر در مورد برنامه هسته ایران سرگرم دیدار از تهران است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه گفت که هفته گذشته یک کشتی ایرانی که قرار بود اسلحه را به غزه انتقال دهد از سوی نیروهای اسرائیلی ضبط شد. مقام ها در ایران و غزه هر گونه ارتباط با این محمله سلاح را انکار کردند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
ادامه خبرها را می شنوید. هزاران تن از مظاهره کنندگان طرفدار روسیه در سنت پیترزبورگ بعد از ظهر یک شنبه برای نشان دادن حمایتشان از همپرسی ملحق شدن جزیره کریمیا با مسکو گرد همایی را برپا کردند. حکومت جدید اوکراین همپرسی برنامه ریزی شده را در مورد اینکه جزیره کریمیا به فدراسیون روسیه الحاق شود یا خیر تقبیح کرده است. 2,200,000 ورقه رای چاپ شده است و بدون همکاری حکومت در کیف ممکن سازماندهی این همه پرسی بسیار مشکل باشد.
نیروهای حکومتی سوریه روز یکشنبه وارد شهرک همسرحد لبنان شدند. نیروهای سوری این شهرک را از شورشیان ضد حکومتی یک روز قبل در تازه ترین حملاتشان برای قطع کردن جریان خطوط تدارکاتی جنگجویان مخالفین تصرف کردند. ویدیوی یک قراردادی خبرگزاری اسوشیتد پرس سربازان حکومتی سوریه و تانک ها را نشان می داد که وارد شهر خالی و ویران شده زهره شدند. تصاویر ویدیویی خانه ها و تشبسات ویران شده را نشان می داد که توده های از ویرانی ها در جاده ها دیده می شد و دود از بخش های از آن شهرک به هوا بر می خواست. سربازان حکومتی سوریه کوشیدند تا از جریان انتقال سلاح و جنگجویان به لبنان جلوگیری کند.
ناتو و روسیه توافق کردند که روز چهارشنبه در یک نشست ویژه در مورد تازه‌ترین انکشافات در اوکراین بحث کنند. ناتو گفته است که یک شورای عالی متشکل از نمایندگان ناتو و روسیه برای بحث در این مورد بنابر درخواست اندرس فور راسموسن سرمنشی آن پیمان ایجاد شده است. آقای راسموسن گفت که مداخله نظامی روسیه در اوکراین تقطی از منشور سازمان ملل متحد بوده و صلح و ثبات را در اروپا تهدید می کند. اما روسیه گفته است که برای دفاع از شهروندان خود حق استفاده از نیروی نظامی را دارد.
وزرای خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه در مقران اتحادیه در قاهره پیرامون بحران سوریه بحث کردند. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب گفت که جهان برای رسیدگی به بحران سوریه ناکام شده است. او میگوید نگرانی های رو به افزایش است که سوریه به یک دولت ناکام مبدل شده است و در عین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد در پایان بخشیدن بحران در سوریه ناکام شده است. آقای العربی همچنان از کشورهای عربی خواست تا موقف محکمی را در برابر تقاضای اسرائیل برای به رسمیت شناخته شدن از سوی فلسطین اتخاذ کنند. محمود عباس رئیس اداره فلسطینی هفته گذشته آشکارا بیان داشت که فلسطینی ها هرگز اسرائیل را به صفت دولت یهود به رسمیت نخواهد شناخت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها. فعالان میگویند که یک گروه 50 نفری جوانان اسرائیلی با ارسال درخواستی به صدر اعظم اسرائیل از خدمت جبری در صفوف قوای نظامی امتناع کردند. این گروه جوانان اسرائیلی در اعتراض به اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل دست به این اقدام زدند و به هیچ گروه وابستگی ندارند. قوای نظامی اسرائیل تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. شهروندان یهود اسرائیلی به انجام خدمت عسکری مکلفند. هزاران جوان اسرائیلی بنابر معاذیر مذهبی و سهی از خدمت زیر بیرق معاف می شوند. اما معترضین آرمانی از خدمت عسکری اغلبا محکوم به زندان می شوند.
و این دو خبر از افغانستان. مقام های افغان می گویند که در رویدادهای مختلف امنیتی در آن کشور 12 غیر نظامی کشته شد. انفجار بمب بر موتر حامل غیر نظامیان در ولسوالی موسا قلعه ولایت هلمند 8 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان را از بین برد. ولایت هلمند با نشر خبرنامه ای گفته است که دو غیر نظامی دیگر شام شنبه در انفجار بمب در ولسوالی کجکی کشته شد. در خبرنامه دیگر آمده است که نیروهای امنیتی افغان نیز 13 شورشی طالبان را در ولسوالی گرشک آن ولایت از پا در آورده است. در یک خبر دیگر، انفجار بمب در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار دو غیر نظامی را کشته و دو غیر نظامی دیگر را زخمی کرد.
وزیر محکمه افغانستان گفته است که در 11 ماه گذشته در 11 ماه گذشته در مورد 1411 قضیه خشونت علیه زنان به شمول 136 قضیه تجاوز و سوء استفاده جنسی حکم صادر کرده و عاملین آن مجازات شدند. در این حال کنفرانس دو روزه ملا امامان و علمای مذهبی به هدف مبارزه با خشونت علیه زنان از سوی استر محکمه افغانستان برگزار شد. خانم ماری اکرمی رئیس مرکز انکشاف توانایی های زنان افغانستان گفت که خشونت در افغانستان به یک فرهنگ خشن مبدل شده است. از جانب دیگر دفتر یونما در کابل به مناسبت روز جهانی زن گرد همایی را دایر کرد و خواهان بهبود وضعیت زنان افغانستان شد. این بود مشروع خبرها.
انتخابات افغانستان.
این همی کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن
و دور از جنگ تا حالا یک فرد انسان نه به دستم کشته شده نه به امرم کشته.
از هر نظر، از هر زاویه،
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولیت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواهیم همه افغان ها باید به نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا میپردازیم به گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. با نشر خبر مرگ قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، عزاداران گرد هم آمدند تا از درگذشت این شخصیت نیرومند کشور سوگواری کنند. در همین حال حکومت ضمن برپایی مراسم خاکسپاری رسمی برای آقای فهیم، برنامه های گسترده سوگواری در سراسر کشور را برای 3 روز اعلان کردند. تفصیل گزارش خبرگزاری روی طرز را تقدیم شما می کنم. پس از آن که مارشال قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور و مرد قدرتمند افغانستان از اثر مرگ طبیعی به روز یکشنبه در سن 57 سالگی درگذشت، عزاداران گرده هم آمدند. رئیس جمهور کرزی گفت مارشال فهیم دوست عزیزش در 12 سال گذشته بود.
مارشال صاحب فهیم در افغانستان خدمتگار ولسی او ولسدار شخصیت به احساس مواقعی که پر مهم مواقعی که پا ملی تصامیم که همیشه در افغانستان و در افغانستان در ملت پرخواه و لار.
امیر حمزه، یک تن از دوستان نزدیک فهیم، میگوید مرگ آقای فهیم ضایعه بزرگ برای کشور است.
میخواستم یک خط بودم و ختم بریم، اما یه چیز آمد، تلفن آمد که مارشال صاحب سخت مریض است. باز اول دقیق گرفتیم که شاید فوت کردم، آمدیم یه دفعه دیده میشه.
مولانا فرید، یک عضو مجاهدین سابق افغانستان، میگوید مرگ قسیم فهیم فقدان بزرگ برای روند سیاسی افغانستان است.
واقعا یک ضایعه بزرگ برای ملت افغانستان، برای مجاهدان، برای مقاومتگران، برای تمام پروسه سیاسی در افغانستان است.
عطا محمد نور، والی بلخ، گفته است که در گذشت مارشال محمد قسیم فهیم تاثیر قابل ملاحظه بر روند انتخابات خواهد داشت. آقای نور گفته است که جمعیت اسلامی باید یک پارچگی خود را در نبود مارشال فهیم حفظ کند. ماموریت ملل متحد در افغانستان آقای فهیم را شریک خوب و قابل اعتماد ملل متحد خواند. این در حالی است که در سال 2009 مقام‌های ملل متحد و دیپلمات‌ها از انتصاب فهیم به خاطر اتهامات تخطی‌های جدی حقوق بشری وی انتقادات وارد کردند. اما روشن نشده بود که آیا قسیم فهیم در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده نقش داشت یا خیر. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، هفته گذشته با صدور فرمان اعطای حقوق و امتیازات مادام العمر را به مارشال فهیم منظور کرده بود. آقای فهیم یک تن از جنگ سالاران برجسته کشور و قماندان ارشد اتحاد شمال علیه شبه نظامیان طالبان پس از جنگ داخلی در سالهای 1992 تا 1996 بود. قسیم فهیم در کنار نیروهای ایالات متحده برای شکست دادن طالبان مبارزه کرد و حامی سرسخت حامد کرزی بود و سپس در هر دو سمت وزارت دفاع و معاون رئیس جمهور ایفای وظیفه نمود. قرار است انتخابات افغانستان به تاریخ 5 ماه اپریل برگزار گردد. اگر انتخابات افغانستان به صورت عادی به پیش برود، این اولین بار در تاریخ افغانستان خواهد بود که قدرت از حکومت دموکراتیک منتخب به حکومت دیگری منتقل می گردد. ناظران سیاسی گفتند در پشت صحنه وفاداری فهیم از کاندیدان مختلف در نوسان بوده است. فهیم با برادر رئیس جمهور کرزی که در این هفته به نفع زلمی رسول کاندید دیگر انتخابات ریاست جمهوری کنارگیری کرد و دکتر عبدالله عبدالله یک تن از دستیاران سابق احمد شاه مسعود رابطه داشت. انتخاب در فضای از بی‌اعتمادی و وخامت اوضاع صورت می‌گیرد، در حالی که نیروهای تحت رهبری ایالات متحده در ختم سال روان از افغانستان خارج می‌شود. در همین حال بر اساس فرمان ریاست جمهوری افغانستان به خاطر درگذشت قسیم فهیم یک روز تعطیل عمومی و 3 روز اعضای ملی در سراسر افغانستان اعلام شده است. طبق خبرنامه وزارت داخله افغانستان در ولایات مختلف نیز مراسم فاتحه خوانی و سوگواری درگذشت قسیم فهیم برگزار می‌گردد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان همچنین از رسانه ها تقاضا کرده است که از نشر برنامه های خودداری کنند که در تضاد با روحیه عزاداری می باشد. در همین حال حکومت افغانستان نام 11 نفر را بر رسانه های کشور ارسال کرده است که درباره شخصیت قسیم فهیم با آنان صحبت شود، اقدامی که از سوی حکومت بی‌نظیر می باشد.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
و در ادامه گزارشات از رادیو آشنا صدای آمریکا، رویدادها در اوکراین، بحث‌ها در مورد سیاست‌های خارجی براک اوباما را در واشنگتن داغ‌تر ساخته است و اینکه روش‌های نرم اداره براک اوباما تا چه حد مورد انتقاد مخالفان در آمریکا قرار گرفته است. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را خالد مفتون به توجه می‌رساند.
قانونگذاران جمهوری خواه با اشاره به درگیری های مرگبار در سوریه، جاتلیبه های استی ایران و مداخله روسیه در اوکراین، اداره باراک اوباما را مورد انتقاد شدید قرار دادن. سناتور کروز از حزب جمهوری خواه می گوید یک دلیل بسیار مهم برای تجاوز و پرخاشگری های رئیس جمهور روسیه ضعف رئیس جمهور اوباما، سیاست های رئیس جمهور ما دوستان ما را از ما دور و بیگانه ساخت. مایک راجر رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا در مورد میگوید تا امروز ما فکر میکردیم که حال زمان و یا قرن دیگر است و این حکومت نیست. خب به هر حال گفته میشود اگر ما عمل کرده خوب داشته باشیم هر کس خوب شده میتواند، اما این گفته برای رئیس جمهور روسیه صدق نمیکند و فدراسیون روسیه به سوی جهانیان میبیند. اما جی کارنی سخنگوی قصر سفید در واکنش به انتقادات جمهوری خواهان می گوید بحث وجود دارد که آری از حقیقت است. بر پایه هیچ اسناد و شواهد استوار نیست. این امر نشان دهنده آن است که رئیس جمهور روسیه اقداماتی را اتخاذ کرده است که دلیل آن تصمیم ایالات متحده بوده است. فکر می کنم هیچ مورخ یا هیچ فرد دانایی در مورد روسیه یا اتحاد پیشین شوروی خلاف این اشاره نخواهد بود. مایکل هولان آگاه امور سیاسی می گوید رئیس جمهور اوباما باید بر وضعیت اوکراین فوری تمرکز کند. I don't feel like he should worry. And I don't think he is all that inclined to worry that this broader cacophony of criticism about بقیده رئیس جمهور نباید در مورد انتقادات گسترده پیرامون سیاست‌های خارجی او در واکنش به عملکرد او در مورد اوکراین که غلط ثابت شده میتواند نگران باشد. خطرات بسیار زیاد است و امکان هر گونه اشتباه قیمت گزاف را در بر خواهد داشت. این تحلیلگران آمریکایی واکنش اداره اوباما را پیرامون بحران اوکراین قوی می‌بینند، اما علاوه می کنند که باید اقدامات جدیدتر پیشتر اگر روسیه می خواهد نوعی از عمله آشکار را در برابر اوکراین راه‌اندازی کند، به نظر من کمک های جدی به اردوی اوکراین باید مد نظر گرفته شود. ولی روسیه ادعا می کند که آن کشور در جزیره کریمیه ادبای روسی را به گفته آنان از حکومت نامشروع اوکراین حفاظت می کند.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
مسیر شمار زیادی از کشتی های تجارتی جهان از شمال غرب دریای عرب می گذرد. مسیری که همواره مورد حملات دزدان دریایی قرار گرفته است. در سال 2005 میلادی بعد از آغاز مرحله دوم جنگ داخلی در سومالیا، حملات دزدان دریایی بالای کشتی ها افزایش یافت که سبب ایجاد گروه تماس شد. گروهی که مسئولیت مبارزه علیه دزدان دریایی را بر عهده دارد. با وجود دستاوردها در مبارزه علیه دزدان دریایی، این منطقه هنوز هم از چنگ دزدان دریایی در امان نیست. دزدان دریایی 111 حمله را بالای کشتی ها تنها در سال 2008 میلادی انجام دادند که از آن جمله 42 حمله موفقانه صورت گرفت. حمله دزدان دریایی در سال 2009 میلادی به مراتب بالاتر شد، به گونه ای که در ماه های جنوری و فوریه آن سال تعداد عملات آنان در مقایسه با سال 2008 میلادی 10 برابر افزایش یافت. جامعه بین المللی به منظور جلوگیری از فعالیت دزدان دریایی در جنوری 2009 میلادی گروه تماس را در ساحل سومالیا ایجاد کرد. هدف ایجاد این گروه چندین ملتی، ایجاد امانگی میان دول و سازمان های بین المللی غیر حکومتی بود تا از این طریق مبارزه علیه دزدان دریایی مؤثر واقع شود. با گفته دونا هاپکینز، مسئول امانگی مبارزه علیه دزدان دریایی در ایالات متحده آمریکا، اعضای گروه تماس افزایش یافته است. او میگوید از آن به بعد گروه تماس رشد کرده و 80 دولت و سازمان ها به شمول افراد زیردخل، وزارتخانه های مختلف، سازمان های ملی و بین المللی غیر حکومتی، شمار زیادی از سکتورهایی که در صنعت دریایی دخیلند و نمایندگان جامعه بین المللی عضویت این گروه را دارند. با گفته این مقام آمریکایی، افزایش تعداد این گروه نماینده پیشرفت در این مبارزه است. او میگوید ارقام نماینده این حقیقت است. از دهم ماه می سال 2012 میلادی به این سو هیچ دزدی دریایی صورت نگرفته است، یعنی بیشتر از 20 ماه است. این رقم نشان می‌دهد که در 6 سال گذشته با شمول بحران سال 2011 میلادی، زمانی که دزدی کشتی‌ها به اوج خود رسیده بود، قصد دزدیدن کشتی‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار داشته است. دو دلیل عمده در عقب این موافقت و کاهش دزدی دریایی موجود است. یکی اینکه گروه تماس متشکل از چندین دولت است که حملات دزدان دریایی را خونسا و یا مختل می کند. دوم، کشتی های تجارتی حالا از طریق تیم های مسلح امنیتی نیز خود را حفاظت می کنند. به گفته دونا هاپکینز، قانون بین المللی بالای دزدان دریایی تطبیق می شود. او می گوید این تلاش به منظور تطبیق قانون بین المللی است تا یک مشت افراد مهمی که در این کار شنید دخیلند به عدالت کشانده شوند. با آن هم با وجودی که اوضاع بهتر شده، گذر از این منطقه هنوز هم پرخطر است. گروه تماس هنوز هم به دفع عملات دزدان دریایی ادامه می‌دهد. علاوه بر آن، این گروه تلاش می‌کند تا فعالیت حامیان دزدان دریایی را در ساحل نیز از بین ببرد. گروه تماس با حکومت سومالیا نیز مصروف کار است تا برای کسانی که در دزدی دریایی مشغولند شرایط کاری را فراهم کند تا جایگزین شغل فعلیشان یعنی دزدی دریایی شود.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
در ادامه گزارشات از رادیو آشنا صدای امریکا، شماره شهروندان عراقی در مخالفت با پیشنویس قانون احوال شخصی فقه جعفریه که ازدواج دختران 9 ساله را مجاز می سازد مظاهره کردند. شماره از فعالان حقوق زنان تصویب این قانون را جنایت علیه بشریت خواندند. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از نجیب الاحمدیار می شنوید.
ده ها زن عراقی در مخالفت با پیشنویس قانون مظاهره کردند که یک هفته پیش از سوی کابینه عراق منظور شد و ازدواج دختران 9 ساله را مجاز بسازد. ستاناجی از جنبش زنان عراق میگوید که برخی مندرجات این قانون حقوق زنان را نقض میکند.
قانون جدید مواد دارد که متاسفانه بی‌عدالتی در حق زنان است و به افراد کم روحی فرصت می دهد تا زنان را زیر اداره خود داشته باشند، به ویژه مواد مرتبط با ازدواج کودکان و ازدواج موقت.
نیکولای ملادینوف، نماینده سازمان ملل متحد برای عراق، نیز این قانون را محکوم کرد. او در صفحه تویتر خود نوشته است که این قانون حقوق زنان را به مخاطره انداخته و نقض تعهدات بین المللی عراق است. تصویب این قانون انقسام را در عراق عمیق‌تر می‌سازد که از سرنگونی رژیم صدام حسین در سال 2003 و انفاذ ارزش‌های مذهبی تشیع در جامعه عراقی ناشی می‌شود. در این قانون آمده است که دختران در سن 9 سالگی به بلوغ رسیده و برای ازدواج آماده می‌باشند. این قانون همچنان پدر را کفیل فرزندان قرار می‌دهد. ویان الشیخ علی رئیس سازمان تموز برای انکشاف اجتماعی عراق میگوید که تصویب این قانون به مثابه سرپیچی عراق از مکلفیت‌های بین المللی است.
قانون بالتأكيد هو يعني ظلم وتعسف للمرأة العراقية.
این قانون به گونه قطع بی‌عدالتی را روا داشته و سوء استفاده از حقوق زنان عراقی و به ویژه دختران در آن کشور است. این قانون تخطی از حق کودکان و نقض تمام کنوانسیون های بین المللی است که عراق آن را امضا کرده است.
اکنون پیشنویس قانون احوال شخصی فقه جعفری برای تصویب به پارلمان عراق می رود. اما به نظر نمی رسد که قانون یاد شده در آستانه انتخابات 3 اپریل و مخالفت آشکار قانونگذاران سیکولر با آن به سادگی تصویب شود. احزاب مذهبی شیعه نخستین بار در سال 2003 برای تصویب این قانون تلاش کردند که مایه خشم عراقی های سیکولر و برانگیختن تظاهرات شد. از آن زمان به بعد این موضوع مایه جدال و کشمکش سیاسی میان عراقی های سیکولر و اسلامگرا شد. حنا ادویر فعال برجسته حقوق بشر در عراق نیز از منتقدین این قانون است و آن را مایه وخامت بیشتر وضعیت از قبل آسیب پذیر زنان در جامعه عراق می خواند.
حس می کنم که وضعیت کنونی زنان عراقی فلاکت بار است. پس اگر چون این قانون تصویب شود که زنان را به ابزار جنسی مردان مبدل سازد، آن هم مردانی که از روی غریزه های جنسی این قانون را منظور کرده اند، چه حالی بر سر زنان خواهد آمد؟
خانم ادویر استدلال می کند که قانون احوال شخصی جعفری تمام ارتباطات میان زنان و مردان را بر بنیاد علایق جنسی تعریف کرده و در قرن 21 به مثابه توهین به زنان تلقی می شود.
با هم کار خواهیم کرد تا از تصویب این قانون جلوگیری کنیم. این قانون توهین به زنان و جنایت علیه بشریت است. تکرار می کنم، جنایت علیه بشریت است.
قانون کنونی احوال شخصی عراق که حق ازدواج، میراث و سرپرستی فرزندان در آن صراحت یافته است، یکی از مترقی ترین قوانین از نوع خود در شرق میانه است. طرفداران قانون جدید استدلال می کنند که قانون کنونی احوال شخصی عراق از احکام و دستورات قانون شریعت تخطی کرده و در تضاد با آن قرار دارد.
انتخابات 93 افغانستان، بررسی و تحلیل مهمترین رویدادهای انتخاباتی افغانستان در بافت با پرسش‌ها و دیدگاه‌های شنوندگان. ما شما را با مسئولین کمیسیون انتخابات، نامزدها، ادارات مرتبط به انتخابات و تحلیلگران امور وصل می سازیم. شعار ما دقت، توازن و بی‌طرفی. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و فشرده چند خبر. پس از آن که مارشال قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور و مرد قدرتمند افغانستان از اثر مرگ طبیعی به روز یکشنبه در سن 57 سالگی درگذشت، عزاداران گرد هم آمدند. رئیس جمهور کرزی گفت مارشال فهیم دوست عزیزش در 12 سال گذشته بود و گفت که مارشال فهیم در تصامیم ملی در مواقع حساس و مهم در پهلوی افغانستان و مردمان ایستاده بود. تیاره تجسسی ویتنام نشانه هایی را پیدا کرده است که گمان می شود یکی از دروازه های تیاره مفقود شده بوینگ 777 مالیزیا باشد. رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا می گوید هیچ تضمینی وجود ندارد که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب به توافق جامع انگام از سرگیری گفت و شنودها در ختم ماه روان منجر شود. و صدر اعظم اسرائیل از رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا خواست است تا در مورد انتقال اسلحه از ایران به تنروان در غزه با مقام های ایرانی مقابله کنند. هزاران تن از مظاهره کنندگان طرفدار روسیه در سن پیتربرگ بعد از ظهر روز یکشنبه برای نشان دادن حمایتشان از همه‌پرسی ملحق شدن جزیره کریمه با مسکو گرد همایی را برپا کردند و نیروهای سوری این شهرک را از شورشان ضد حکومتی یک روز قبل در تازه ترین حملاتشان برای قطع کردن جریان خطوط تدارکاتی جنگجویان مخالفین در سوریه تصرف کردند. خب شنوندگان گرامی، این بود برنامه اول دری که در دقایق اخیر خود رسید. برنامه پشتو آماده نشر است. ما دوباره نیم ساعت بعد در خدمت شما با خبرهای دری و گزارشات حاضر می شویم.